أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، فاللعنت علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. در این آیه مبارکه چند مطلب هست که یکی از اینها موضوع اعطاء حکمت به جناب لقمان. در اعطاء حکمت به جناب لقمان باز چند بحث است که یکی از مباحث این است که منشأ علوم خداوند متعال جل عظمته، که حکمت هم خودش یکی از اقسام علومه، و این که منشأ علوم هم خداوند ذوالجلاله است، این امر بدیهی است برای کسی که توجه کند به این که علم عبارت است از کشف حقیقت، و کشف حقیقت هم به خودی خود در عالم نفس الامر هست، چه این که عدم هیچ مانع و راده ای نیست در حقیقت. خب عدم همون نیستی محضه، نیستی محض نمیتواند راده باشد. رادعیت یا به وجود است یا به عدمه. این عدم در جنبه نفس الامری نیست، این در جنبه خود صاحب کمال است که صاحب مرتبه از مراتب کمال نیست، و بر اون اساس برای او در نفس الامر اون کشف حقیقت صورت نمی گیرد. لذلك تا اونجا که سر و کار دارد با نفس الامر، با عالم تحقق، خب درش وجود ظهور دارد، درش موجود ظهور تام دارد. اما این که ناظر آیا صاحب اون شأن هست که اون جلوه تام رو بتوند درک کند یا نه، این درکی که برای صاحب شأن هست، این درک هم باز به اعطاء خداوند متعاله، چه این که مرتبه از مراتب وجود را به او مرحمت می فرماید و به او اعطا می فرماید تا او می تواند به این عطیه اون نفس الامر رو درک کند. این اون ماهیت علوم است، این اون حقیقت علوم است، که علوم در حقیقت خودش اینها کشف از نفس الامر میکنه و از عالم واقع میکنه. حالا نحوهش، صورتش به چه صورت هست، اون دیگه بحث دیگریه. اما خود علم این عبارت از کشف حقیقت است، و کشف حقیقت هم این به نسبت عالم حقه. عالم حق یعنی عالم تحقق، یعنی عالم نفس الامر، یعنی اون چیزی که در نفس الامر هست، خب او ظهور خودش رو داره. خب وجود به ما هو وجود، این خب ظهور خودش رو داره. در همون موجودیت خودش، این شأن موجودیت به نسبت اون شأن، این برای خودش ظهور داره. میماند این که ناظر آیا این ظهور را میتوند درک کند یا نه. برای درک این ظهور میبایست صاحب مرتبه از مراتب وجود باشد که اون وجود بتواند در این مرتبه یا منعکس بشود یا حالا اون تعابیری که شده است از ماهیت علم که درش صورت بگیره. خب خود همون مرتبه هم تحققش به اطاعت خداوند ذوالجلاله. لذا نمی شود فرض کرد که علمی در کار باشد و اعتاق ذات ذوالجلال در کار نباشد. کسی که این طوری فرض میکند، این نه معنای خود علم را فهمیده نه معنای ظهور وجود را فهمیده نه معنای اعتاق خداوند ذوالجلال را فهمیده. هر موقع اینها رو بتوانه تصور بکنه اونگاه این درک برای او بدیهی می شود که ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک، هر ظهوری اینها از اون جهت که اظهار مرتبه است از مراتب وجود، خود مرتبه وجود این اعطاش به ذات ذوالجلال است و خود ظهور وجود هم که باز یک نازله است از خود وجود، باز این هم خودش به اعطاء ذات ذوالجلاله. همونطور که ذات ذوالجلال جل عظمت و اعطاء وجود می‌فرماید، ایهاب وجود می‌فرماید، ایهاب مراتب وجود هم در همین خود همین اعطاء وجود هست. لذالک ظهورش با ذات ذوالجلال است. میماند اون کسی که میخواد این را درکش بکند. این از دو فرض خارج نیست، یا درکش به ظهور است به وجود است، یا درکش به عدمه. درک به عدم نمیشود که، هیچ چیزی به عدم محقق نمیشود. پس این درک هم باز خودش مرتبه است از مراتب وجود. وقتی مرتبه بود از مراتب وجود، باز همین هم به اعطاء ذات ذوالجلاله. ولقد آتینا، ما مرحمت کردیم، لقمان الحکمه. اگر کسی توجه کند به بحث وجود و اگر کسی توجه کند به وجود ذلی، وجود طبعی و وجود اصیل که ذات ذوالجلاله است و وجود طبعی که این عبارت از ماهیات امکانی است، اگر به این توجه بکند، اونگاه این معنا برش معلوم می شود که هر چیزی که در عالم ملک دارد محقق می شود، اینها تمامش همون اعطاء ذات ذوالجلاله. این برش اون موقع معلوم می شود، واضح می شود. ولقد آتینا لقمان الحکمه. حالا دارد مرتبه از مراتب وجود را اینجا بیان می فرماید، یک شأنی از شؤون وجود را دارد حالا اینجا ذکر می فرماید. ما مرحمت کردیم به لقمان حکمت را. بعد با همزه و نون تفسیریه همین حکمت را شرح می دهد که چی است. انشکر لله، یعنی شکرک لله، یعنی تشکرک لله. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان مرحمت کردیم حکمت را، یا اون حکمت را. خب اون چی است؟ انشکر لله، این که شکرک لله. خود حکمت را باز در لسان شعر مقدس می‌بینیم که تفسیر شده. خود حکمت را شعار مقدس تفسیر کرده است. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را، کسی که به او مرحمت شده باشد حکمت، پس به او خیر کثیر مرحمت شده. این را اگر کسی بتواند تحلیلش کند، این داره یه قضیه شکل سوم اینجا تشکیل میده. این که حکمت عبارت است از شکر خدا، این خودش یک قضیه است. حالا میاد در این آیه مبارکه میخواد بفرماید که حکمت چی است. من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را، هر کس بهش حکمت مرحمت بشود به او خیر کثیر مرحمت شده است. باز همین خیر کثیر در قرآن تفسیر شده است. فرموده انا اعتینا کل کوثر، ما به تو مرحمت کردیم کوثر را. به لقمان خداوند متعال اعطا کرد حکمت را، به نبی مکرم اسلام خداوند اعطا فرمود کوثر را. با حذف وسائط حکمت همون کوثره، که کوثر خودش یه جلوه است از جلوات فاطمی صلوات الله علیها. این در روایات آمده و این جلوات فاطمی هم باز خودش یک بحث مصطفایی دارد در محل خودش. برای اینکه توجه بکنید به بحثش، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی یک باب مستوفایی در اخبار نانزل نافی لیلت القدر باز کرده که در اونجا مستوفا معصوم علیه السلام می فرماید که این لیلت القدر این مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا آیا خود این شأن خودش آیا حکمت یا علم به این شأن حکمت است؟ این دیگه باز یک بحث علا حده ای داره در محل خودش. اما به هر تقدیر اون که انسان توجه کند به این شأن که هر چه که خداوند ذوالجلال برای او رقم میزند، این در عالم مقدرات ثبت شده، ضبط شده، موجود هست در عالم مقدرات، این آدمی را در مقام رضا و تسلیم قرار میده. حالا یکی را در مقام رضا قرار میده، یکی را در مقام تسلیم دارد قرار میده. خب پس شأن خود عبد این وسط چه میشه؟ آیا عبد این وسط مسلوب و شأن مسلوب الاراده است؟ بر ساحت او دارد وارد میشود یک اموری که او خودش این امور را طالب نبوده، بر او دارد این امور محقق میشود. آیا همه امور از خواسته و از اراده او خارجه؟ یعنی همه امور بنابر اکراه دارد بر او واقع می شود؟ این را از زوایای مختلفی در مباحث کلامی مورد بحث قرار دادن. حالا من در صدد نیستم اون مباحث رو باز اینجا تکرار کنم، اما بنده از یه زاویه دیگری شما رو التفات میدم به بس. این رو بهش انشالله اگر توجه کنید خالی از دقت و خالی از لطف نیست. شأن انسان بر این است که اسماء خداوند ذوالجلال، صفات خداوند ذوالجلال در ساحت وجود او محقق بشود. این شأن انسانیه. انی جاعل فی الارض خلیفه، این مقام استخلافی را که دارد خداوند متعال در قرآن ذکر می‌فرماید که برای جناب آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام این مقام استخلاف محقق هست، این را خداوند متعال برای همه آدم ها قرار داده. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. این مقام استخلاف در جایهای متعددی از قرآن مورد تصریح واقع شده. حالا این چی است این استخلاف که مورد تصریح واقع شده است؟ این استخلاف بر این است که صفات خداوند ذوالجلال و اسماء خداوند ذوالجلال در مرتبه از مراتب وجود که همین شأن انسانی و عرض وجود انسانی باشد، اینها به منصه ظهور برسه، اینها به عرصه ظهور برسه در عرض وجود انسان. این صفات خداوند ذوالجلال، این اسماء خداوند ذوالجلال، اینها بر سه ظهور برسه. انسان در این معنا مختار نیست، انسان در این شأن خودش از خودش اختیار ندارد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. در تکوین وجودی خودش انسان هیچ اختیاری ندارد از خودش، و الا لازم می آید که خودش به خلقت خودش سابق بوده باشد. در تحقق موجودیت خودش که انسان از خودش هیچ اراده و اختیاری ندارد، او را دیگری آورده و دیگری هم می برد. در این مرتبه انسان از خودش هیچ خواسته و اراده ای ندارد، جلوه دیگری است، ظهور دیگری است، بله مراد دیگری است، دیگری او را اراده کرده بر سر رسونده. اما اونی که این را بر سر رسونده برای او شؤونی قرار داده، این شؤون هم باز هیچ کدامش به اراده خودش نیست. او را این گونه خلق کرده که بفهمد، او را این گونه خلق کرده است که صفات خداوند و اسماء خداوند در عرض وجود او بالقوه موجود باشد. این در این مقام هم باز از خودش هیچ رقم اراده و خواسته ای نداره، این مخلوق دیگریه، مخلوق که در مخلوقیت خودش که از خودش هیچ اراده ای ندارد که. اما خالق او این اراده را کرده است که این انسان صاحب اراده باشه. این خواسته خالق اوست. در این که صاحب اراده باشد هم باز هیچ اختیار ندارد از خودش، یعنی مجبور است که مختار باشد، نمیتوند مختار نباشد. این در اون تکون وجودی او هست، این مفری از این نداره. این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است. ایسنه میگد من میخوام از این به بعد دیگه در هیچ امری هیچ اراده ای نکنم. باز میگد خواسته خودت، تو داری میخوای این رو. من میخواهم از این به بعد دیگه تدبیر نکنم. میگه باز این خواسته خودت، تو داری اراده میکن. چون صفت اراده هم در عرض وجود آدمی است، در اون در کینونت وجود آدمی است، این مفری ازش نداره، این طوری خلق شده، مخلوقیتش بر این است که صاحب اراده باشه. لذالک انسان در مرید بودن خودش مجبوره. انسان مخلوقیتش بر این است که مرید باشد، یعنی اراده کننده باشد. مفری از این که اراده کند ندارد، باید اراده کند، کاری نمیتوند بکند. هرچی هم برد آسمان بیاد زمین، که من نمیخوام دیگه از این به بعد اراده کنم، نمیتوند، من نمیخوام دیگه از این به بعد بل اراده نکنم، نمیتوند، باید اراده کنم. باز همین میخوام، همین باز تابع همین است که صاحب اراده است. بر این اساس انسان در کینونت وجود خودش مریده، در سرشت خودش مریده، یعنی اراده کننده است. مفری از این که اراده کند ندارد، باید اراده کند. پس انسان در این که صاحب اراده است، در همین شأن خودش مجبوره، مخلوق است به مرید بودن، مخلوق است به صاحب اراده بودن، فراری از این ندارد، لا محاله صاحب اراده است. اما اینکه هر صاحب اراده‌ای مایورادی دارد، هر صاحب اراده این لا محاله مایورادی دارد، مایورادش خارج از خودشه، اراده میکند اون سنگ را برد اونجا بزند بشکنه. خب اون سنگ که این که از اون اجزای وجودی خودش نیست که، این خارج خودشه، و اراده میکند برد اون کتاب را بردارد و عطفش را مثلا بچسبانه. خب این مایورات خارج از وجود خودشه، و اراده میکند که صاحب این مطلب باشد و اون مطلب باشد. اینها همش مایورات اوست. اون که خداوند متعال از ازل عالم است، این که این انسان صاحب اراده است، این مطلب معلومه، این هم خب یکی از شئون امکانی است. و از ازل خداوند متعال عالم است که این موجود مرید، این موجود مرید صاحب مایوراد است. خب این هم خدا میدانه، خب میدانه، این از شئون واجبه. این که از ازل هم خداوند متعال عالم است که این انسان مرید در اراده خودش آیا مصاب است یا مخطی است، خب این هم باز معلومه، این هم شأنی است از شؤون امکانی، و علم واجب تعالی به همه شؤون امکانی علسویه است. خب این که اگر نباشد که علم واجب تعالی میشه به بعضی از شؤون امکانی، و حالون که خداوند ذوالجلال به همه شؤون امکانی عالم است، ذات ذوالجلال جل عظمتو به همه شؤون امکانی عالم، علمش به همه شؤون امکانی علسویه است. هر شأنی از شؤون امکان برش علم ذات ذوالجلال تعلق میگیرد. یکی از شؤون امکانی این است که مایوراد این موجود مرید آیا در مقام ثواب یا در مقام خطاست، یعنی آیا او اراده بد میکند یا اراده خوب میکند. باز این راه هم خداوند متعال برش از ازل عالم است. اما این که علم به شیء آیا باعث شیء هست، نه، علم به شیء باعث شیء نیست، علم به چیزی باعث فاعلیت اون شیء نیست. یک کسی میداند که این دانش آموز سال بعد رد میشه، حالا بر دلیلی میدانه، این که میدانه رد شدن او که مربوط به علم این نیست که. او فقط میدانه. اون که در عالمیت خودش اعمال فعل نمی کند که. خداوند ذوالجلال این انسان رو صاحب اراده خلق کرده و عالم است که این صاحب اراده ما یراد دارد و باز این را خداوند ذوالجلال عالم است که ما یراد او آیا از باب مصوبه است یا از باب خطه. این را همه را خداوند متعال عالمه. اما این که اون علم سبب فعل می شود، نه، علم سبب فعل نمی شود. علم خداوند سبب فعل نیست. سبب فعل همون شأن حکمتی است که در این انسان خدا او را قرار داده. لذالک اگر این شأن حکمت را در محل خودش او به کار برده باشد، این صاحب یک سلسله از مواهب کثیره می شود. اگر در غیر محل خودش این به کار برده باشد، صاحب یک سلسله وبال و نکبت می شود. حالا این را خدمتون بنده اینجا تردندل الباب عرض کنم، این بحث رو به انجامی برسانم. نقش دعا، نقش طلب، اینها در این بحث معلومه. برخی هستن در این مباحث گیر میکنن، بعد یا میکشن سمت مکتب ارجاع یا میکشن سمت مکتب جبر. با اینکه این بحث در محل خودش معلومه اگر کسی بهش توجه کنه. یک شخصی یه عمل شری انجام داد، این نقش دعاست. من دیدم برخی از کسان در موضوع دعا و گیر افتادن که این دعا اونگاه بله چه نقشی دارد ایفا میکنه. یه کسی شری انجام داده، آدم شریست، یه رذالتی کرده. این که رذالت کرده، این رذالت به اراده خودشه، این رذالت را کرده، زده شیشه مردم را شکسته، ماشین مردم را خراب کرده. یه کسی آه کشید، خدایا ذلیلش کن این رو، حالا قرار زمین گیر بشه. حالا الان خدا اراده کرد، همین الان تا وقتی که این شخص نفرین نکرده بود، خدا اراده نکرده بود، الان که نفرین کرد، یک مرتبه خداوند متعال اراده کرد. خب این که می شود انفعال در ذات. اینقدر در علم کلام بحثه که ذات ذوالجلال منفعل نیست، خب این که شد انفعال. بعضی از اعلام گفتند این تأثیر نفوس مستعد است، خواستن با این بحث تأثیر نفوس مستعده یه جوری از اون مقام انفعال خودشون را برهانه. تأثیر نفوس مستعده، حالا این تأثیر نفوس مستعده خودش یه قدری مبهمه. یعنی چی؟ یعنی من آه کشیدم، این نفس من یک تأثیری داره، آه من یک تأثیری داره، این باعث می شود یه سنگ بیاد بخوره تو سر این آدم. خب این سنگ حالا که آمد بخوره تو سر این آدم، این از اون اراده خدا خارج بود که آمد خورد تو سر این، به نفس من آمد خورد تو سر این، یا این هم باز داخل در اراده خداوند ذوالجلال بود. اگر داخل در اراده خداوند ذوالجلال بود، پس دیگه اون فراری که میخواد بکند از اینکه آیا خداوند اراده کرد یا نه، با تأثیر نفوس مستعده اینجا این بحث رو حل نمی کنه. این رو حل نمی کند اینجا که آیا تأثیر نفوس مستعده بود یا نه. بحث در این است که ذات ذوالجلال علمش به همه شؤون امکانی، این ازلی است. علم خدا سرمدی است. سرمدی است یعنی از دو طرف این علم محدودیت نداره، نه از طرف آغاز نه از جهت انجام، نه از بدایت نه از نهایت، این هیچ کدامش محدودیت نداره. خداوند ذوالجلال از ازل عالم است به همه احوال ممکن پیش از تحققشون، کما این که بعد از تحققشون هم باز عالمه. هیچ فرقی ندارد، علم خداوند متعال منفعل نمی شود. این که جناب شیخ می فرماید که علم خداوند ذوالجلال به جزئیات به نحو کلیه است، او نه به این معناست که خداوند متعال به احوال جزئی اطلاع ندارد، بلکه در مکتب جناب شیخ این جزئیات تمام فانیه در کلیه، یعنی در این که کلی در تحقق خودش درش تمام جزئیات هست. اونجا رو شیخ دارد بحث میکند، باید ما در اون طرف بحث بهش توجه کنیم. میگد خداوند متعال میوه که میآفریند، هلو میآفریند، زردالو میآفریند، هلو نمیآفریند. خدا ایهاب وجود میکند میشود زردالو، ایهاب وجود میکند و هلو میشود. این یه بحث دقیقی اینجا در محل خودش، این بحث در محل خودش خیلی دقیقه. بازگشت بحث برمیگرده به نظام احسن که آیا این عالم همینطور الله وقتکی این طوری شده، یا این که نه درش تمام شؤون حکمت هست. همه شؤون حکمت هست یعنی به غیر از این نمیشه، یعنی به غیر از این نمیشه، همین هست که هست. این بحث رو برخی از آیان تحت عنوان نظام احسن دارن پیش میکشن. جناب شیخ بحث را اونطوری اونجا پیش کشیده، میگوید خداوند متعال ایهاب وجود میکنه. این وجود در این شأن لا محاله اینطوری خود را مینمایاند، این مقتضای عالم امکانه. علم خداوند متعال به جزئیات به نحو کلی است، نه این که یعنی خداوند متعال به جزئی علم نداره. میگوید این کلی شأنی داره که در تحقق خودش لا محاله خود رو اینطوری می نمایاند، لا محاله اینطوری خود رو می نمایاند. وقتی لا محاله خود رو اینطوری می نمایاند، خداوند متعال به همین معنا از ازل علم داره، نه اینکه اینطوری باشد بله خداوند متعال به احوال شخصی ما علم نداره. این نیست اون بیان فرمایش جناب شیخ. خب این که ذات ذوالجلال جل عظمتو از ازل عالم است که آقای فلانی صاحب اراده است، صاحب کمال است، صاحب مرتبت است، صاحب همه این علوم است، همه را اینا خداوند متعال می داند. اگر نداند که احوال ممکن از واجب و مخفی است، و این معنا به ذات ذوالجلال دارد خلل وارد میکنه، یعنی در واجب تعالی دارد یک منقصتی را ثابت میکنه. اما این که آیا ذات ذوالجلال جل عظمتو او را مجبور کرده به فعل، نه، خداوند متعال او را مظهر اراده کرده. مظهر اراده بودن این همین است که ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل، این اصلا معنای مظهر اراده بودنه. مگر اینکه کسی بگوید همه صفات قابل ظهور است مگر اراده، مگر اینکه کسی اینطوری بگه، بگه بله خدا قادر است که علمش را به ظهور برساند، قادر است حکمتش را به ظهور برساند، بله قادر است همه شؤون را، الا خداوند قادر نیست اراده را به ظهور برساند. خب معنای ظهور اراده همین است که ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل، بخواهد اراده کند، بخواهد بله این فعل را انجام ندهد. این شأن را خدا در انسان قرار داده. انسان به ذات مجبور است که اراده داشته باشد، نمیتوند از اراده فرار کند. از اراده انسان مفر نداره. اما ذات ذوالجلال از ازل عالم است که این انسان این اراده را در چه شأنی به کار میبرد. این را از ازل خداوند متعال عالمه. از ازل هم خداوند متعال بنابر اون اراده ای که این دارد برای او راه واقع می کند. لذا می فرماید انا هدیناه السبیل، ما او را در راه داریم هدایت می کنیم. اما شاکرن و اما کفورا، راهش رو که این دیگه خودش نمی تواند درست کند. من اراده کردم برم اون سنگو بزنم بشکنم. خب من این کاری که می تونم بکنم اراده است، اما مسیر را که دیگه من خلق نکردم که، مسیر دیگه خلق خداست. مسیر را من دارم میرم توش، این خلق خداست. خدا از ازل عالم است که من میخوام اراده کنم برم این سنگو بزنم بشکنم. حالا او اگر از ازل اراده کرده باشد من برای انجام این فعل صاحب قدرت باشم یا صاحب قدرت نباشم، اون دیگه سر و کار پیدا میکند با حکمت ازلی. این ارادهش با منه، اما تحقق فعلش دیگه با من نیست. اصلا فعل من دارد در یک شیء دیگری واقع می شود. تو اون سنگ دارد این فعل من واقع می شود. اون سنگ رو که من خودم که دیگه خلق نکردم که. اون سنگ که دیگه مخلوق من نیست که. لذا انسان در این مقام این شأن رو دارد که اراده کند، بخواهد. این اراده کردن شأن انسان. حالا اراده کرد این که برد شیشه مردم را بر بزنه بشکنه. راهش را خدا از ازل خلق کرده بود این بتوند اینجا را بره. قدرتش را هم خداوند متعال از ازل برای این آدم مقدر کرده بود که این بتوند اونجا بزند این شیشه را بشکنه. از ازل هم میدانست که صاحب شیشه نفرین میکنه، میگه آی خدا این که زد شیشه من را شکست مرگش بده. من این را خدا از ازل میداند. نداند شأنی از شؤون امکان را ذات ذوالجلال نمیداند. اینا را همه را از ازل میداند. از ازل هم میداند که این دعا را آیا مستجاب میکند یا نمیکند. همه را از ازل میداند. از ازل مطابق خواسته او یه سنگی خلق کرده. اون موقع که این عرض میکنم بله کیهان داشته خلق میشده، یه سنگی هم اون موقع خلق کرده که بعد از 14 میلیارد سال بیاد بخوره تو کله این. این نفرین این دارد تصادق میکند با فعل خداوند متعال. این دارد با اون فعل تصادق میکند. لذا شخص دعا کننده در دعای خودش مریده، دارد اراده میکنه نه که اراده نمیکنه. شخص فاعل در فعل خودش دارد این را اراده میکنه. اما اونی که این فعل را دارد به منصه ظهور میرساند، اون فاعلش، اون بله اون خالق اون چیزی که فعل دارد درش واقع میشود، اون خداوند ذوالجلاله. انسان یه اراده داره، یه اراده. با این ارادهش میتوانه برای خودش کسب خیر کنه، میتوانه کسب شر کنه. حالا اگر صاحب حکمت بود، من یؤت الحکمه فقط اوتیه خیرن کثیرا، اوتیه مرحمت میشود به او خیر کثیر. اگر هم نبود که بیچاره میشود. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان مرحمت کردیم حکمت را، که این بفهمد این اراده را باید در محل خودش به کار ببرد تا اینکه صاحب خیر کثیر بشود. انشکر لله انشاءالله باشد برای بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.